سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که بیش از 20,000 مهاجر افغان طی 2 هفته گذشته از ایران اخراج شدند. این وزارت گفته که صرف روز چهارشنبه 25 می بیش از 3,500 مهاجر افغان از سرحد نیمروز به افغانستان بازگشتند که بیش از 2,500 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند. امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اخیراً گفته بود که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 1 میلیون تن از این کشور به ایران مهاجر شدند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که راه اندازی کمپاین سراسری تطبیق واکسن کرونا در افغانستان برای ماه جون یعنی ماه آینده میلادی پلان شده. WHO در توییتر روز پنجشنبه گفت که این کمپاین 34 ولایت افغانستان را زیر پوشش قرار میدهد. با گفته WHO در جریان کمپاین 5 میلیون تن بالاتر از سن 18 سال واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان قبلا گفته بود که حدود 8 میلیون تن در افغانستان واکسن شدند. اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند میگوید به دنبال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اسلحه زیادی از نیروهای آمریکایی به جا مانده و به دست تروریستان افتادند که به گفته او تهدیدی به کشورهای همسایه است. او این سخن را در دیدار با علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ایران گفته است. آنها در حاشیه اجلاس امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات کردند. اجیت دوال وضعیت افغانستان را نگران کننده خوانده و روی ایجاد حکومت همشمول در این کشور تاکید کرده است. امسال زائران توسط شرکت‌های هوانوردی آریانا افغان و کامیر به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان دیروز قراردادهای جداگانه ای را با شرکت‌های هوانوردی آریانا افغان و کامیر امضا کرد که بر اساس آن این دو شرکت هوانوردی تعداد پروازهایشان را از کابل به جده و بازگشت به کابل را افزایش خواهند داد. عربستان سعودی برای جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا امسال تعداد زائران کشورهای از جمله افغانستان را کاهش داده است. نمایشگاه تولیدات و تکنولوژی چین دیروز در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه بایسکل‌ها، موتورسایکل‌ها، بخاری‌های گازی و برقی، موتور آفتابی، بیتری، یخچال، وسایل زراعتی و ورزشی، کمره‌های امنیتی و سایر وسایل الکترونیک به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه امروز و فردا هم باز خواهد بود. یک افغان به اتهام انتقال غیر قانونی ادویه در میدان هوایی دهلی جدید پایتخت هند دستگیر شد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی، این افغان شام چهارشنبه هنگام دستگیر شد که می‌خواست یک مقدار ادویه به ارزش بیش از 6 میلیون روپیه هندی را از دهلی به کابل انتقال دهد. مقام‌ها گفتند که ادویه کشف شده برای درمان تومور مغزی استفاده می‌شود. مذاکرات پاکستان با صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF در مورد قرض‌های این کشور بدون نتیجه پایان یافت. صندوق وجهی بین‌المللی در مورد دادن قرض به پاکستان شرط گذاشته که سبسیدی موجود در بخش انرژی را لغو کند. پاکستان از چند روز به این سو برای دریافت یک قرضه 6 میلیارد دلاری در حال مذاکره با صندوق وجهی بین‌المللی بود. در هفته‌های اخیر به دلیل کاهش ذخایر اسعار پاکستان، ارزش روپیه پاکستانی به شدت کاهش یافته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه سیاست اداره رئیس جمهور جو بایدن را در مورد چین بیان کرد. بلینکن در واشنگتن گفت در حالی که ایالات متحده آمریکا جنگ روسیه در اوکراین را فوری ترین تهدید برای ثبات بین‌المللی می‌داند، اداره بایدن معتقد است که چین خطر بزرگتری را ایجاد می‌کند. او افزود که سرمایه‌گذاری‌ها در زیربناها و تکنولوژی داخلی آمریکا، افزایش ارتباطات دیپلماتیک با کشورهای آسیب‌پذیر شامل عناصر کلیدی این سیاست است. سفارت چین در واشنگتن به اظهارات بلینکن واکنش فوری نشان نداده. دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین میگوید که وضعیت نظامی در شرق آن کشور بدتر از آن است که مردم میگویند. کولیبر در یک برنامه زنده پرسش و پاسخ با کاربران تویتر دیروز همچنان گفت که کشورش اکنون برای مبارزه مؤثر با روسیه به اسلحه سنگین نیاز دارد. از سوی دیگر هانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین در نشست خبری گفت که جنگ ها در شرق آن کشور خیلی شدیدتر شده. از تهاجم روسیه بر اوکراین که 24 فوریه آغاز شد بیش از 3 ماه می گذرد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید بحران گرسنگی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدیدتر شده. The humanitarian and economic crisis is very concerning. حکومت طالبان برای افزایش عایدات سکتور معدن صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده. وضعیت کاروبار مردم در ولایت شمال کابل چگونه است؟
ما خودم آبادیم گلکار صادق یعنی کاروبار بود تعواده که حکومت آمده کار برای غریبی گم شده حال مجبور شدیم در بایتیکل بریم در کوچه ها کار نکنیم پیسی علمان ها را پیدا کنیم.
در برنامه در جستجوی گمشدگان هم میشنوید
یک گمشده داریم بلسان در آقا تقریبا مدت 2 سال میشه طرف ایران رفته ردگم شده.
از پیام های شما
نیروهای پلیس ملی و اردوی ملی که در آزدگیت بودن چدارشان معروف و معروف هستن و یک لقمه نان خود احتیاج هستن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید بحران گرسنگی در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر شدیدتر شده و نصف جمعیت این کشور نمیتوانند 3 وقت غذا بخورند. وضعیت اقتصادی در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان بر این کشور خرابتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بیش از نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستند. این نهاد روز پنجشنبه در توییت بار دیگر به بحران اقتصادی و گرسنگی فزاینده در افغانستان اشاره کرده است. به گفته UNHCR از هر 2 نفر در افغانستان 1 نفر نمی‌داند که غذای وعده غذایی بعدی خود را چگونه پیدا کند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. برنامه جهانی غذا WFP قبلا گفته بود که 97% جمعیت افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که مردم افغانستان را نمیتوان پشت سر گذاشت. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان دیروز در پایان سفرش به این کشور گفت در کنار وضعیت حقوق بشری در افغانستان بحران اقتصادی نیز نگران کننده است.
بحران انسانی و اقتصادی بسیار نگران کننده است. من از جامعه جهانی می خواهم که به حمایت‌های بشردوستانه ادامه دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای تحریم‌های قابل اجرا مانع اساسی در برابر عرضه خدمات عمومی ضروری ایجاد نمی‌کند.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان پیوسته ابراز نگرانی کردند. این سازمان به هدف جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان در ماه جنوری خواستار کمک بیش از 4 میلیارد دلار شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تاجیکستان امروز از نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در مورد افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت این کشور میزبانی میکند. طالبان از این نشست استقبال کردند. مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای مرکزی در این نشست حضور خواهند داشت. پیش از این هم نشست‌های با حضور نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در مورد افغانستان در کشورهای مختلف جهان دایر شده بود، اما تأثیر چندانی بر وضعیت افغانستان نداشتند. در این مورد صحبت داشتم با مرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. نخست در مورد این نشست پرسیدم.
این نشست متوجه این است که در افغانستان چه می‌گذرد و نظر کارشناسان امنیتی منطقه داخل تاجیکستان و بیرون از روسیه و از کشورهای دیگر شرکت دارند.
آقای میرزا نبی، در این نشست روی نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه صحبت خواهد شد و طوری که دیدمش هم با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، روابط تاجیکستان با حکومت طالبان با تنش‌های مواجه بودند. نگرانی اساسی تاجیکستان از افغانستان و از حکومت طالبان چی است؟
ببینید، بارها حکومت تاجیکستان حتی از روزی که نخستینی که طالبا به کابل پایشون رو گذاشتند و حکومت گرفتند، تاجیکستان اون رو اعتراف نکرد طالبان رو و تا حال حاضر در اون مفقی است و نگرانی تاجیکستان بیشتر از این است که در اون طرف مرز، اون سوی آمو، نیروهایی هستند که از حساب تاجیکا اونجا سازمان داده شدند و تحت تابعیت طالبا هستند و تاجیکستان به این نظر است که هر لحظه اونا میتونن مرز خراب کنند و به تاجیکستان ضرر یا که یک چیزای پیش بیارن.
طوری که در برخی گزارش ها گفته میشه، اخیراً طالبا یکی از قماندانایی را که در شمال افغانستان در ولایت بدخشان مقرر کردند و این قماندان بر برخی ولسوالی‌های شمال افغانستان کنترل داره، کسی به نام مهدی ارسلان است که گفته میشه یکی از اعضای برجسته گروه جماعت الانصار تاجیکستان است. لطفا در این مورد بگویید.
ببینید، اسم این مهدی ارسلان واقعا شهروند تاجیکستان است و در پاسپورت نام اون محمد شریفوف است. متوجه هستید؟ شریف است و اون در سازمان انصار الله که گفتید در رهبری اون را بردوش دارد و اون تحت تابعیت طالب است و هر امر و دستور که از طرف طالب باشد اون انجام میده و اخیراً در آخرهای سال گذشته این ارسلان را آوردن در مرز تاجیکستان، اون طرف بدخشان، اینجاها جایگیر کردن و این بیشتر حکومت تاجیکستان را باز هم نگران‌تر کرد که اون میتونه از بس که با مناطق تاجیکستان آشنایی دارد و در گذشته از داخل تاجیکستان با اون طرف رفت آشنایی دارد و میتونه هر خرابکاری‌های پیش بیارد. از این رو تاجیکستان در رسانه‌های رسمیش در رابطه با این اظهار نظر کرد و از طالبان میخواست که این رو خلع سلاح کنند، ولی تا حاضر درباره این خبر دقیق هنوز در دست نیست.
آقای میرزا نبی، اخیراً سرحدات افغانستان و تاجیکستان شاهد برخوردها و تیراندازی‌هایی بود که در اکثر موارد مسئولیت ایران هم گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفت.
واقعا هم این ماه می، هفته می این حادثه رخ داده بود و تمام رسانه‌ها در رابطه با این و حتی اون نقطه‌هایی که این تیرها اونجا افتادن اونها را با شاهدان عینی خبر دادن، ولی مقامات تاجیکستان به طور رسمی در یک اظهارات در نشریه خودش گفت که این عمدن نبوده است. این بار اول نیست. در سال 2017، در سال 2020 همین گونه تیرکشایا از طرف طالبان و داعش و دیگر به خاک تاجیکستان زده شده بود، اما بازم مقامات تاجیکستان همون یک مفکی رو میگفتن که یعنی طالبان عمدن یا این نیروها عمدن به خاک تاجیکستان تیر نزدند. ولی با این وجود اون چیزی که تاجیکستان رو بیشتر و بیشتر نگران میکنه تنها این است که این گروهی که ما قبلا شما ذکر کردید، ارسلان، و در اون سازمان انصار الله بیشتر نگران میکند که میتواند هر لحظه به خاک تاجیکستان درآید و یکون خرابکاری انجام دهد.
مصاحبه با مرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد را از رادیو آزادی شنیدید.
در ساعت درسی این هفته، روز شنبه جغرافیای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز یک شنبه مضمون تاریخ برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. روز دوشنبه مضمون کیمیا برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. و روز سه‌شنبه مضمون بیولوژی برای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
حکومت طالبان برای افزایش عایدات سکتور معدنی این کشور، صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده. یک مقام پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده، به خبرگزاری رویترز گفته ممکن است تا 500 هزار تن زغال سنگ ماهانه از افغانستان به پاکستان وارد شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان صادرات زغال سنگ را به پاکستان افزایش داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش میگوید که طالبان تلاش میکنند در نبود منابع مالی خارجی درآمد بیشتر از سکتور معادن به دست آورند. این اقدام در حال انجام می شود که نرخ جهانی زغال سنگ پس از آن که اندونزیا بزرگترین صادرکننده از زغال سنگ در اوایل سال 2022 ممنوعیت بر صادرات آن را وضع کرد، به طور بی سابقه بالا رفت. قیمت زغال سنگ پس از تهاجم روسیه به اوکراین دیگر هم رو به افزایش است. هیچ کشوری حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است و به گزارش رویترز طالبان برای بقای خود از منابع طبیعی افغانستان استفاده می کنند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان به این خبرگزاری گفته است که صادرات زغال سنگ به این دلیل افزایش یافته است که زمینه را برای تاجران فراهم کردند. به گفته او، حکومت طالبان حدود 3 میلیارد افغانی معادل بیش از 33 میلیون دلار عواید گمرکی جمع آوری کرده و طی 6 ماه گذشته اضافه از 16 میلیارد افغانی از صادرات زغال سنگ درآمد داشته است. حقمل همچنان تایید کرد که مالیات بر صادرات زغال سنگ در هفته گذشته از 20% به 30% افزایش یافت. طالبان اولین بودجه سالانه شان را در اوایل ماه جاری اعلام کردند و گفتند که این بودجه بدون وابستگی خارجی از درآمدهای داخلی فراهم می شود. این در حال است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و قطع کمک های خارجی، مشکلات اقتصادی در این کشور به طور قابل توجه تشدید یافته است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک های می دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در اقل مال توان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
حکومت بریتانیا می گوید که از هر 10 پناهجویی که از طریق مسیر پرخطر وارد آن کشور شدند، 9 تن آنها افغان هستند. بسیاری از پناهجویان توسط قایق‌های کوچک از طریق کانال بین بریتانیا و فرانسه به آن کشور انتقال داده می شوند. وزارت داخلی بریتانیا در گزارش گفته که ورود پناهجویان افغان به آن کشور نسبت به گذشته خیلی افزایش یافته.
وزارت داخلی بریتانیا میگوید اکثریت مهاجرین که از طریق کانال بین این کشور و فرانسه در سال 2022 وارد بریتانیا شدند، شهروندان افغانستان هستند. این وزارت گفته که ارقام تازه نشان می‌دهد که در 3 ماه اول امسال میلادی 1094 تن از طریق این مسیر پرخطر به بریتانیا رسیدند، در حالی که در تمام سال گذشته صرف 323 تن وارد این کشور شده بودند. به گفته وزارت داخلی بریتانیا، از هر 10 نفری که از این مسیر به آن کشور رسیدند، 9 تنشان افغان هستند. در ارقام ارائه شده افغان‌های شامل نیستند که بر اساس برنامه ویژه مهاجرت به بریتانیا منتقل شدند. به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان در جریان مأموریت داخلی به بیرون از افغانستان منتقل شدند که بسیاریشان به امریکا، کانادا و کشورهای اروپایی انتقال داده شدند. اطلاعات وزارت داخلی بریتانیا نشان می‌دهد که پس از افغان‌ها اکثریت پناهجویان که در ماه‌های جنوری، فوریه و مارچ به آن کشور رسیدند، شهروندان ایران هستند که 16% پناهجویان را که در این مدت وارد بریتانیا شدند تشکیل می‌دهند. گفته شده که کمتر از 1% این پناهجویان شهروندان عراقن.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نائب می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
و افغانستان که حالت یک سرگندم وقت با یکونی صد روپه بود، فعلا به 300 روپه رسیده. هر چیز مواد اضافی قیمتش دو برابر بالا شده.
این را در پیام هایتان میشنوید. افزایش فقر در 3 ولایت شمال کابل در نتیجه بیکاری.
قبلا دسته خارجی بود کار میکرد، بعد از سقوط این حکومت شوهرم بیکار شد، آن بعد از او نپودری شد، مرده و زندگی گم است.
اما پیش از آن با وجود رشد تبابت اصلی، شماری از مردم در ولایت هرات برای تداوی بیماران از داروهای گیاهی استفاده میکنند. آنان باور دارند که داروهای گیاهی نسبت به داروهای تولیدی اصلی بیشتر اثرگذار است. آیا داروهای گیاهی واقعاً برای تداوی بیماران مفید است؟ در این گزارش پاسخان را میشنوید.
شما این یک قاشق غذاخوری ایمل میداریم میدازیم داخل یک قابل مگه که سلیوان آب میریزیم، 4 روز الی 3 روز اینا رو استفاده کنیم، قول میدم که 100% بلطف خدا. خب یعنی از
علی زمانی 50 سال میشود که در شهر هرات دکان عطاری دارد. او در دکانش صدها نوع داروی گیاهی دارد و خودش به بیماران و مراجع کننده ها این داروها را تجویز می کند. او بر رادیو آزادی می گوید روزانه تا 20 بیمار به نزدش مراجعه می کنند که بیشترشان زنان هستند.
یکی سردرده، یکی نگه می گوید از میدینه، یکی از گردینه، یکی از مثلا از پایینه. این هر کدوم اینا مختلف هم. این هر کدوم از خود داروی دارم، از این داروی هم تجویز می کنیم. همون داروی که برای مخصوص همون پادردنه، مخصوص میده دردنه، مخصوص گرده دردنه، مخصوص مثلا حساب و سردرده.
زهرای 50 ساله عروس بیمارش را برای تداوی نزد علی زمانی آورده است. او میگد عروس 23 سالش بیماری نسایی دارد.
اون نقصی که یک سالی که نیم ساله علمی بینید یک نقصه نشون دادم برای شما از فایده نکرده بود. حالا اینجا کنم یک بار دیگم یک اتری دیگه بردیم به کارتی بودک بازن او هم خوب شده که همین مریضی بینه خوب شد.
اما ریاست صحت عامه طالبان در هرات میگوید که به هیچ یک از عطاریای این ولایت از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان جواز فعالیت داده نشده است. دکتر آصف کبیر معاون این ریاست در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
از جانب وزارت صحت عامه برای اینا تا مکنون در سطح ولایت هرات موردی که اینا چه خط خدمات ارائه کرده میتونند و مجوز خدمات برای اینا، وزارت صحت عامه مجوز خدمات برای اینا ندادند که اینا بیان به عنوان کسایی که در ارائه کننده خدمات صحی. ولی اما تا زمانی که اینا در بین جامعه از سالهای سال وجود داشته و کار کردند.
برخی از دکتران میپذیرند که اثرگذاری داروهای گیاهی بر بهبود مریضیا زیاد است، اما این داروها باید از سوی افراد آموزش دیده به مردم تجویز شود. خالد احدی یکی از این دکتران است. او میگوید که در بیشتر داروهای اصلی از گیاهان طبی استفاده میشود.
دارو یا گیاهی که به خاطر تبابت استفاده میشود باید توسط اشخاص که خبره باشند و در این مورد آموزش دیده باشند و دانش کافی داشته باشند. اغلب گیاهان به نام که داروی گیاهی استفاده میشه و به فروش میرسه توسط کسانی که غیر مسلکی هستند و حتی نمیشناسن دوار به فروش میرسن که برای که سبب درمان نمیشه بیشتر سبب عوارض ناخواسته نیز خواهد شد.
بر بنیاد آمارهای صنف عطاران شهر هرات بیش از 1000 عطاری یا فروشگاه داروهای گیاهی در این شهر فعالیت می کنند.
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شمار زیادی از خانواده ها در ولایت های شمال کابل میگویند بیکاری سبب شده است که مشکل ناداری به شدت افزایش یابد. به گفته آنان با برگشت طالبان به قدرت و افزایش بیکاری، هزاران نانآور خانواده ها کارشان را از دست داده و درآمد ندارد. در این گزارش مفصل به وضعیت زندگی خانواده ها در سه ولایت شمال کابل نگاه انداخته شده است که یک جا میشنویم.
مهاجر آقا یکی از چند صد هزار نانآوری است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکار شدند.
ما خودم آبودم گلکار صادق کار بار بود آواده که حکومت آمده یعنی کار برای غریبی گم شده، حالا مجبور شدیم بایسیکل بریم در کوچا کار نکنیم که پیسی علامانان را پیدا.
زرمینه 31 ساله خانم خانه است و در شهر نساجی گلبهار ولایت کاپیسا زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که بیکاری شوهرش را به دام اعتیاد انداخت و کار به جایی کشید که حال از او هیچ خبری نیست.
روزگار ما خراب است. قبلا دمسته خارجی بود کار میکرد. بعد از سقوط نمی حکومت شوهرم بیکار شد. آن بعد از او آن پودری شد. مرده و زندگی کم است.
از زرمینه پرسیدم که فعلا زندگیش را چگونه به پیش میبرد؟
2000 کرای خانه میتم. دینه بله برق و بله و ما و چیزای ما را در جای بارم. از صاحب خانه فعلا 8000 قرضدار هستیم که هر روز به پشت دروازه میآید. چیزی هم نمانده فروختیم. گاز داشتیم فروختیم، کمپل داشتیم فروختیم، حتی فرش خانه را کشیدیم فروختیم.
شکایت از بیکاری در پروان دامنه‌دار است. یکی از صدها افسر پیشین پلیس هم از شاکیان است. او از ترس افشا شدن هویتش نخواست که نامش در گزارش گرفته شود. او به رادیو آزادی میگوید که 9 ماه قبل وظیفه اش را از دست داد.
زمان حکومت قبلی که بود ماش داشتم، روزگارم خوب بود، از اون ماش میتونستم که هم فامیله و هم خرچ خودا پیش ببرم. دیگه از اینکه حکومت سقوط کرد و رفت، امارات اسلامی آمد. امارات اسلامی کسایی که در حکومت قبلی کار میکرد و بخش نظامی بودن نمیخواستن یار نمیخواین.
او از اثر بیکاری بر زندگیش بیشتر گفت.
فعلا یک مشکل جدی قرار داریم، مشکلات اقتصادی است که فعلا بیکار هستیم، کار بارم در بیرون هم نیست که ما بریم یک کار آزاد بکنیم. تمام ده افغانی نیست که تا یک جای بری کرای رای موتر بیتی بری.
مولوی عزت الله عارف رئیس اداره کار امور اجتماعی طالبان در ولایت کاپیسا است. او پذیرفت که 90% مردم کاپیسا با مشکلات بیکاری روبرو شدند. اما در پروان مولوی قدرت الله زاکر رئیس اداره کار امور اجتماعی طالبان در گفتگو با رادیو آزادی از چند برنامه آینده برای کاریابی سخن میگوید.
حیاتی است به طبقه اون است. یک مؤسسه خیریه است که ما بهش از طرف وزارت ما تفاهم رسیده بود. در فروان از 70 تا 50 نفره از طبقه اون است یا جلب جذب میکنن و فعلا به کار آغاز نکرده. از نگاه زراعت ما زنبورداری و یک چیز خنگ میگه، اما تو یک چیزی است بوتا است کش میشه. یک خنگ بسیار نتیجه خوب رشد اقتصادی داشت. چند پروگرام داریم که یک پروگرام نجاری است، پروگرام نلکشی است. این همه چیزایی است که ما قطع مؤسسات گپ زدیم. انشالله به زودترین پیسات میه و کارا را آغاز میکنه، شاگردار میه و جلب جذب ما اونمو کسایی هستن که بیکار باشه.
هنوز معلوم نیست که این برنامه ها مشخصاً کی عملی خواهند شد. مشکل بیکاری خیلی فراتر از پروان و کاپیسا می رود. یک نهاد سازمان ملل متحد چند ماه قبل در گزارشی گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 500,000 نفر در این کشور کار خود را از دست دادند. پیش بینی سازمان بین المللی کار هشدار دهنده است، یعنی که تا اواسط امسال ممکن است رقم بیکاران به 700,000 و در بدترین حالت به 900,000 برسد. در گزارش آمده که نتیجه بحران در افغانستان و نیز محدودیت‌های وضع شده بر مشارکت زنان در قوای کار افغانستان است.
حال از پیام‌های خودتان.
پیام‌ها و نظریات شما
محمد افغانستان، همه ایتان صدایتان بالا کنن با یک صدا. ایچی میدارد در افغانستان چی حالت؟ یک سرگندم وقت با یک و نیم صد روپه بود، فعلا با 300 روپه رسیده. هر چیز مواد استراتیق قیمتش دو برابر بالا شده. هیچ مردم افغانستان حدود 90% از شما امارات اسلامی از کرداراتان خوش نیستن. مو کسایی که دست به هم چی کارا میدنه بعد از سکوتشان دور کنن. او ما مردم افغانستان خواهان عدالت هستیم.
مرد زن مخلوق خداوند است، یعنی لازم و ملزم یکی دیگر هستند. واضح است که هر کس زن گرفته نمی‌تواند.
والله زنها زیاد بوده. هر پدر دختر 3 لک یا 5 لک افغانی به نام اطویانه درجه به خود می اندازد و حق مسلم به خود می داند، در حالی که 300 مردم ما نان شب و روز خود را ندارد. در این مورد هیچ کس نمای خود را بلند نکردند. بیاید حق مسلم زن را برایش بدهیم که آن حق حق انتخاب است. نکاح به همین خاطر است. خداوند ما و شما را هدایت کند. و سلام.
پیام شما نظر شماست.